بله، ما بیمه ای رو داریم تحت عنوان بیمه اعتبار که کارشون همینه، در واقع نوعی عدم و نفعه. اما اگر منظور این دوست عزیز این باشه که میزان نوسانات ارزش اسمی هر سهم این شرکت تولیدی در بازار رو پوشش بدیم، گرچه امکانه یه همچین بیمه نامه‌ای از لحاظ تئوری وجود داره، ولی الان مصطلح در بازار بیمه کشور نیست که ما بیایم متعهد بشیم که بگیم آقا اگر سهام شما از فلان مبلغ پایین تر اومد ما بهای سهام شما رو جبران خواهیم کرد. فعلا این رو نداریم،
ولی ورشکستگی ممکن
بشه. ولی بله، ما ورشکستگی خیر، ما عدم و نفع رو میگیم. مثلا در همین بیمه اموال شق مهندسی ما یک کارگاهی رو بیمه میکنیم با این شرط که بیمه نصب تمام خطر نصب، ضمن این بیمه نامه چیزی تحت عنوان عدم و نفع ناشی از عدم کارایی مناسب ابزار تولید به ایشون میدیم. مثلا میگیم که اگر این دستگاه های شما در یه بازه زمانی خراب بشن و شما نتونی اون سود متعارف رو از این دستگاه در بیاری، در یه بازه زمانی تا مهیا شدن خسارت که ما به شما پرداخت میکنیم، ما این سود شما رو تضمین میکنیم. این میشه اینو بیمه ای که در واقع عدم و نفع. مثلا میگن 7 روز اول خیر، از 7 روز تا 30 روز یا زمان پرداخت خسارت هر کدام که کمتر باشد ما عدم و نفع شما رو پرداخت میکنیم. این قابل پوشش است.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز، با برنامه رویش همراهتون هستیم. موضوع برنامه بیمه اموال و تجهیزات کسب و کار هست. شما صاحبان کسب و کار هر گونه پرسشی دارید در خصوص این نوع بیمه و همینطور دغدغه هاتون رو میتونید مطرح بفرمایید و از کارشناسان برنامه پاسخ بگیرید. راه های ارتباط با ما رو خوب میدونید، شماره تلفن 2265252525، یکی هم سامانه پیامکی 303637.
کلن شرکت‌های کارگزار وقتی میخوان بیان قرارداد بیمه ببندن، هر ساله وقتی قرارداد میخواد منعقد بشه معمولا از طرف اون اداره مرکزی بیمه کارشناس اعزام میشه و شرایط اون در موقع شرکت که قرار بیمه بشه، مثلا اساسی و تجهیزاتش، از کنی بیمه آتش سوزی و غیرازاله. در بیمه آتش سوزی معمولا میان اگر ایرادی داشته باشه از نظر امکانات اتفاق حریف، اون ایرادات رو طی یه نامه ابلاغ میکنم. من سوالم این هستش که اگر اون ایرادات رفع نشه و خدایی نکرده برای اون واحد اتفاقی بیفته، این ایرادها در واقع برخورد بیمه چه تأثیری میذاره در پرداخت خسارت؟ آیا کلن صد میکنن از خودشون، میگن خب ما به شما گفتیم شما مثلا تجهیزات کافی نبوده، بنابراین ما نمیتونیم به شما خسارت بدیم، یه احتیاطی کردید، سهل‌انگاری کردید، یا اینکه نه نحوه برخورد شرکت‌های بیمه در مورد این ایراداتی که ابلاغ میکنن چی میشه اگر روزی خدای نکرده اتفاقی بیفته؟ میشه دوست به اینو به بولتون جواب بدم. خیلی ممنون میشم. جعفری هستم از تهران.
خب آقای دکتر گنجبخش، در خصوص این تلفنی که شنیدیم پاسخ بفرمایید. آقای جعفری،
خواهش میکنم. یه بحثی وجود داره به این نام که قراردادهای بیمه قراردادهای خاصن تابع شرایط بیمه نامه. خیلی اوقات ما شرایط بیمه نامه رو و اون احتیاطهایی که حالا فرمودن در سوال باید رعایت کنیم رعایت نمی کنیم و طبیعتا مشمول دریافت غرامت نخواهیم شد یا غرامتمون به حد اقل کاهش پیدا میکنه. طبیعیه که اون روزی که بیمه نامه رو میخونیم و اون روزی که به ما اخطار میشه باید طبق قرارداد عمل بکنیم. شاید هم گاهی اوقات به این نتیجه برسه بیمه که از شمول بیمه خارج میشه به علت تخلفاتی که انجام شده، آقای دکتر نوری هم مطلبی در تکمیل.
من فقط گذرا عرض کنم خدمتتون که این نوع استشارات تحت عنوان توصیه های ایمنی در بیمه نامه ها لحاظ میشه، همونطور که اسمشه توصیه ایمنی است و بیمه گذار موظف به رفع نواقص موجوده. اگر خسارت
بیمه گذار یا بیمه شونده،
بیمه گذار همون بیمه شونده است، بیمه گذار، و اگر خسارت ناشی از عدم رفع این توصیه های ایمنی باشه، پرداخت خسارت امکان نداره.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک ها. آقا رضا گفتن که لطفاً برای یک صنف پر ریسکی مثل طلا فروشی، اون هم پخش طلا، چه از نظر سرقت و چه از نظر کلاهبرداری یا سوخت یا ضررهای ناشی از نوسان های طلا و دلار، چه راهکاری برای اینکه ریسک رو به صفر نزدیک کنیم دارید؟
به صفر که نمیرسه ریسک طبیعتاً. بحث طلا فروشی، البته طلا فروشی سیار رو جلسه قبلم یکی از شنونده ها پرسیدم، اگه در واقع اون صنف ضوابط مربوطه رو داشته باشه، خب طبیعتاً بانک ها الان به لحاظ نقدینگی که داخل بانک وجود داره، به شرطی که اون اقدامات احتیاطی رو از جهت نصب آژیر و اقدامات احتیاطی به عمل بیارن، موجودی شعب بانکشون رو بیمه میکنن. خب طلا فروشی هم میتونه از همین بیمه نامه استفاده کنه، با رعایت اون ضوابط ایمنی طلای موجود در مغازه رو به لحاظ سرقت و مواردی که خطرات وجود داره بیمه بکنه.
بله خیلی ممنون. بریم سراغ پیامک بعدی. گفتن بنده نمایندگی یک شرکت نرم افزاری هستم، اموالی به شکل امانی مانند قفل سخت افزاری در اختیارمون هست، مبلغی رو تحت عنوان ضمانت تسلیم شرکت مادر کردیم، چطور میتونیم اون رو بیمه کنیم و یا مشتریانی که قفل رو خریداری کنن اون رو بیمه کنن تا در زمانی گم شدن یا به سرقت رفتن اون از خدمات بیمه بهره مند بشیم؟ و در ادامه هم گفتن که ممکنه نرم افزاری رو چند سال پیش خریداری کرده باشن و در حال حاضر مبلغ نرم افزار چند برابر مبلغ اولی است، این موضوع چطور پوشش داده میشه؟ آقای مجید معدنی این پرسش رو مطرح کردن.
در خصوص اموال، اون قفل‌های سخت افزاری اگر شمایل فیزیکی دارن که حتما باید داشته باشن چون قفل سخت افزاری هستن، مالیت داره و میتونن برن این کار رو بیمه کنن، این مسئله ای نداره. در واقع این جور موارد جز بیمه نامه های خاصه که تابع شرایط ویژه‌ای که شرکت های بیمه‌گر با وضع قوانین خاص و توافقی که با بیمه گذار میکنن پوشش های بیمه ای رو اعطا میکنن.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک آقای احمد حقبین که گفتن ملک انبار شرکت بنده استیجاری هست، داخل پرانتز گفتن اجاره نامه رسمی با کد رهگیری نداریم، آیا میتونم انبار و کالاهای داخلش رو بیمه آتش سوزی کنم؟ هزینش حدودا چقدره؟
یکی از شقوق بیمه های آتش سوزی بیمه های انبار، انبار عمومی و انبار های خاص. انبار ها جزء موارد خاص محسوب میشن که بزرگی و کوچکیشون، نوع حجم در واقع کالاهایی که درشون انبار میشه، انبار تخصصی باشه یا نه، نوع چینش و ادفاع حریق، جایگاه این انبار، همه در نرخ مؤثره. باید به شرکتی بیمه‌گر مراجعه کنن، فاکتورهای تعیین نرخ حق بیمه رو معین میکنه.
بله
بسیار خوب. پیامک آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور رو بخونم. گفتن کلن بیمه مفیده و من به هر کسی میرسم سفارش میکنم، ولی نمیدونم چرا در زمان خسارت بیمه سنگ جلوی پای ما میندازه و سختگیری های غیر معقول داره. آقای دکتر نوری،
بله من هم متاسفانه این فرمایش شنونده محترم رو میپذیرم. گاهن دیده شده که شرکت های بیمه‌گرمون این نکته رو فراموش میکنن که پرداخت خسارت بهترین نوع بازاریابی برای ثبات بازار ماست و گاهی با برخوردهای غیر منصفانه، که البته من مثل این دوست اعتقاد ندارم که خیلی شایع باشه ولی وجود داره، ما باید اصلاحش.
متشکرم. 0930-3812 گفتن در محل کار بنده در ساعات غیر کاری سرقت کابل و تجهیزات کار به شدت رخ میده. همینطور در ساعت کاری احتمال سوختن دینام و خرابی دستگاه وجود داره. لطفاً راهنمایی بفرمایید که بیمه‌ای بابت سرقت اموال و یا خرابی تجهیزات وجود داره؟
سرقت به عنوان یک خطر بیمه نامه مستقلی نداره، بلکه جزء خطرات طبیعی با شرایطی میتواند پوشش داده باشه. بزرگترین در واقع ویژگی پوشش سرقت، سرقت از با شکستن هرز، یعنی بیمه گذار باید یک هرز مناسبی رو قائل بشه، بعد در صورتی که اون هرز شکسته بشه پوشش داده میشه. حالا شکستن منظور از خرابی نیست، یعنی با کلید تقلبی در باز شه، در ساعت‌های غیر ملموس باشه، ابزار نامناسبی باشه، اینها رو بهش میگن
در رو بشکنن.
در رو بشکنن که میشه شکستن هرز و پرداخت خسارت میشه.
خب مورد سوالشون کابلی شاید باشه که در واقع هرز نداره دیگه، کابلیه که در بیرون کارگاه نصب شده ولی مشابه کابل های دیگه
نه دیگه نه. اونها رو به صورت عام پوشش نمیدن. یعنی ما الان سرقت با شکستن هرز پوشش داره. باید اون هرز معین بشه و الا مثلا بگه آقا من 30 کیلومتر کابلم توزیع شده، از این 30 کیلومتر 1 کیلومترش رو سرقت کردن، خب این قابل پرداخت نیست.
بریم سراغ پیامک آقای عظیمی مهر. گفتن که در خصوص بیمه سوال بشه که بار کامیون بیمه بوده، نصف بار رو سرقت کردن، بیمه گفته اگه تمام بار رو ببرن خسارت پرداخت میشه. خب دوست توان یا زمان نداشته تمام بار رو سرقت کنه، چیکار باید بکنی؟
البته توی بیمه سرقت احتمالاً این جزء بیمه باربری بوده یا متصدیان حمل و نقل، تابع شرایط درون قرار داده. اگر ببخشید اصطلاحی داریم در سرقت، دل دزدی، اگر اون رو خریده باشن حتما پوشش خواهد.
بله این مشمول سرقت نیست، این عبارته که فرمودن دل دزدیه نه سرقت در واقع بار.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. موضوع برنامه ما بیمه اموال و تجهیزات کسب و کار هست. برای همه شما آرزوی کسب و کاری پر رونق و موفق داریم. امیدواریم هیچگاه تو کارتون دچار ناامیدی نشید، حتی اگر مشکل داشته باشید، و بدونید که مسائلی مثل بیمه میتونه تا حدودی نگرانی شما رو کم بکنه.
هر چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی صدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بدتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافیه لبای ما به زندگی اشکوفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی یه فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصتها رو ندونی خودت هیچ راه تو میبندی، شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
بنده یعقوبی هستم از استان گیلان تماس میگیرم. بنده مسئله ای رو که خودم باش درگیر هستم سالها اینه که کار معدنی دارم و عمده کار ما با ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدنی پیش میره. متاسفانه در کشور ما ماشین‌آلات راهسازی اعم از بیل و بولدوزر و گریدر و امثال هم اینا نه پلاک دارن، نه شماره دارن، نه مشخصاتی دارن که جای ثبت شده باشه که به موقع بشه آمار گرفت مثلا در کشور چقدر ماشین‌آلات وجود داره. این یک طرف. مسئله دوم این که قریب به اکثریت رانندگان این وسایل نقلیه گواهینامه ویژه ندارن. گواهینامه ویژه علتش هم اینه که مشکل ما در این گواهینامه که اگر حادثه پیش بیاد بیمه تقبل نمی کنه، میگه این آدم صلاحیت کار با این دستگاه را نداشته. این مسئله دوم. مسئله سوم اینه که اگر ما فرض مثال محیط کارمون رو به صورت بینام بیمه بکنیم، باز هم اونجا مشکل داریم، بیمه تقبل نخواهد کرد که یک راننده فاقد گواهی نامه بیاد داره ما کار بکنه که ما از اون پوشش بیمه استفاده بکنیم.
آقای یعقوبی خیلی ممنونیم از شما و همینطور از دیگر شنوندگان عزیز. آقای دکتر نوری اعتماد خواهش میکنم بفرمید.
بله، در خصوص شق اول سوال ایشون که ماشین‌آلات راهسازی معمولاً پلاک ندارن و امکان بیمه شدن ندارن، باید بگم خیر، نداشتن پلاک مانع از بیمه شدن نیست. البته این نوع وسایل در خیابان‌ها و جاده ها و بزرگ راه ها نمیتونن تردد کنن، در اون حوزه کارگاهی میتونن بیمه نامه داشته باشن و من این نداره. به هر حال داشتن پلاک یکی از وسایل و وسایل تشخیص خودروز، ما شماره شاسی داریم، موتور داریم و بقیه مسائل که قابلیت داره، اون من این نداره. اما در خصوص نداشتن گواهی نامه، یک موقعی میبینیم برای یک وسیله مهندسی اصلاً بیمه نامه خاصی وجود نداره، خب این سالبه به انتفاع موضوعه. ولی اگر برای این نوع وسائل گواهی نامه وجود داره، خب طبعاً باید شخصی که گواهی نامه داره این وسائل رو برونه. اگر ما بخوایم افرادی رو که گواهی نامه ندارن بیمه کنن، ما نمیتونیم پوشش مناسب بدیم. ببینید الان در بیمه شخص ثالث ما گواهی نامه رانندگی متعددی داریم، پایه 2 بی داریم تا پایه 1، هر کدوم از این گواهی نامه ها شرایط رانندگی یک وسیله نقلیه رو فراهم میکنه. طبعا من که سال اول اخذ گواهی نامه رانندگی من نمیتونم برم ماشین سنگین رانندگی کنم، مهارتم کمه و اگر یه همچین کاری بکنم بیمه پرداخت نخواهد کرد. در خصوص بیمه نامه های بینام، این دوستمون موضوع رو شاید دقیق نگرفته. بینام بودن با این که شرایط بیمه شدن رو داشته باشن متفاوته. ما میگیم از بین بیمه شده هایی که دارای شرایط هستند تعدادی رو بینام بیمه میکنیم به در واقع کمک و مساعدت کارفرما، که در موارد تنگنا ایشون نخواد که تک تک افرادش رو طبق لیست تأمین اجتماعیش بیمه کنه، از بین لیست تأمین اجتماعی چند نفر رو بینام بیمه میکنیم و این امکانش وجود داره.
یعنی مثلا تو بیمه ساختمانی اتباع خارجه که ممنوعیت کار دارن، خب طبیعیه در رابطه با بیمه هم مشمول بیمه نمیشن.
بله.
بسیار خب، بریم سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون. شنوندهی به شماره 0915-6942 گفتن چرا ما بیمه سرقت داریم ولی بیمه مثل کلاهبرداری که حداقل میشه مشخصات طرف مقابل را داشت نداریم، نه سارقی که هیچ مشخصاتی از اون نداریم. آی دکتر گنجبخش بفرمایید.
خب بیمه تابع اصول و قواعد فنیه و و طبیعتاً میخواد ریسکی رو پوشش بده که اون ریسک طبیعیه، نه ریسکی رو که در واقع مجرمانه هست. خب جرائم رو بیمه ها به جهت اینکه افرادی که درگیر اون جرائم هستن تشویق نشن و این پوشش ریسک باعث نشه یک حاشیه امنی پیدا کنن افراد متخلف، پوشش نمیده. در بحث طلا فروشی که قبلا مطرح کردن، در بحث بانک سرقت وجوه رو بیمه میکنن در همه جای دنیا، ولی اختلاس کردن رو هیچ جای دنیا بیمه نمیکنن. خب طبیعیه که اگه اختلاس رو بخوام بیمه بکنن دیگه افراد حاشیه امنی پیدا میکنن برای اینکه تخلف کنن. کلاهبرداری هم مشابه اینه، افراد ممکنه ازشون سرقت بشه، خب این یه ریسکیه که منطقی پوشش دادنش، اما ممکنه در یه روابطی کلاهبرداری بشه از اونها و دادگاه حکم کلاهبرداری بده. اگه این هم پوشش داده بشه دیگه افراد هیچ در واقع رعایتی نمی‌کنن قواعد مقررات و به راحتی تن به کلاهبردار میدن.
آقای دکتر
کاملا درسته. بله، ما در بیمه در واقع ریسک های مجرمانه رو پوشش نمیدیم. سرقت از این جهات دارای پوشش است که در واقع اموال بیمه گذار بدون اینکه وارد یک تعامل اجتماعی تجاری شده باشه مورد ربایش قرار گرفته، در صورتی که در کلاهبرداری بیمه شده ما یک طرف قضیه است و کلاهش برداشته شده، لذا قابلیت پوشش نداره.
بله خیلی ممنونم. 0912-82-68 گفتم بیمه نامه اعتبار رو از کدوم شرکت های بیمه ای میشه تهیه کرد و کدوم شرکت توانگری مالی بیشتری در این زمینه داره و تخصصی تر در این نوع بیمه نامه فعالیت میکنه؟
البته ما از ذکر نام شرکت های بیمه‌گر که معذوریم، اما بیمه نامه اعتبار الان ما در کشورمون به صورت گسترده بیمه نامه اعتبار نمی فروشیم. در مواقع شذ و نادر این امکانش هست، مثلا ما در شرکت های لیزینگ که کارشون در واقع لیزینگ خودروست، ما میاییم اعتبار بیمه شده ها رو پوشش میدیم. این امکان داره، مثلا بگیم پرداخت اقساط شما رو در یه بازه زمانی ما تحت پوشش قرار میدیم، اگر این اعتبار شما با مثلا 3 قسط پی در پی یا 5 قسط غیر متناوب مورد خدشه واقع بشه شرکت های بیمه‌گر پوشش میدن. اما در موارد شذ و نادر و حالت های خاص باید به در واقع نهاد و سازمان مربوطه مراجعه کنن، ریسک خودشون رو معرفی کنن، شرکت های بیمه‌گر میسنجن، در صورتی که شرایط بیمه شدن داشته باشه وارد قرار،
یعنی موردی و توافقی.
بله کاملا درست.
خیلی کوتاه به این پیامکم پاسخ بدید، هرچند حالا با بیمه اموال خیلی مرتبط نیست. گفتم بیمه مسئولیت داشتیم، کارگرمون مصدوم شد، مبلغی بیمه پرداخت کرد با تشخیص پزشک خودشون، کارگر راضی نشد، شکایت کرد، مبلغ دو برابر شد. آیا بیمه موظف به پرداخت بقیه مبلغ هست؟ در ضمن بیمه از مصدوم رضایت هم گرفته؟ این رو آقایی از اردبیل پرسیدن. خیلی کوتاه پاسخ
دادید، وقتی رضایت گرفته دیگه مسئولیت نداره.
خیلی ممنون و متشکرم از حضور هر دو بزرگوار، آقای دکتر گنجبخش و آقای دکتر نوری اعتماد. در برنامه سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز به خاطر همراهی گرم و صمیمانه‌تون با برنامه امروز. فردا از وحدت در مدیریت کسب و کار با شما صحبت می‌کنیم، منتظرتون هستیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
الو سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
مامان گفتش که شیرینی میوه قندچایی بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجش داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98.
به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان، دختر خانوما، آقا پسرا، مادرا، پدرا، بچه ها، سلام. میگیم که اوضاع دخل و خرجتون چطوره. امروز میخوایم بگیم بچه های عزیز، دختر خانوما، آقا پسرا، دانشجو، دانش آموزا، دبیرستانیا، اوضاع پول، پولش زد دیدی، پول تو جیبیتون چطوره؟ امتحان کنم. پول پول پول، نه نمیزنه دیگه. ببین صدا بردار، خوب باشه اینه دیگه. اوضاع پول تو جیبی خوبه، الان میرسه سر موقع دیگه. الان شما مثل یارانه میمونه براتون، لحظه ای که باید واریز بشه براتون واریز میشه. جرأت داره پدر و مادر واریز نکنه؟ خیلی از بچه ها معتقدند که پول تو جیبی، پول تو جیبی فلسفه داره. آیا واقعا فلسفه داره؟ خیلی از بچه ها میگن میدونی آبجی، آدم نباید کم بیاره حتی تو پول تو جیبیش. این برای تست گویندگی هم خوبه. آها، اگه این کارو بکنی پول تو جیبیت رو اضافه میکنم، اگه اون کارو نکنی یا مثلا امتحانت نمرش کم بشه دیگه پول تو جیبیت رو نمیدم، کمش میکنم. الان این پول تو جیبیه وسیله تهدید است آیا؟ وسیله تشویق است آیا؟ آقا این پول تو جیبی چیه بالاخره؟ در ساعت 9:03:50 موضوع برنامه ایستگاه 98 مشخص شد. اولش هم همون تو سلام علیک ما معلوم بود. شما به ما بگید آیا پول تو جیبی بچه ها میتونه روش تربیتی خوبی برای بچه ها باشه؟ اصلا وسیله اذیت یا تربیت پول تو جیبی؟ شما بگید میدید نمیدید، اصلا معتقد هستید به پول تو جیبی یا نه؟ سی
1336-37 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2525 هم تلفن ماست. پول تو جیبی وسیله اذیته، وسیله تشویقه، وسیله تهدیده یا تربیت بچه ها میتونه روش تربیتی باشه برای بچه هامون؟ اصلا این پول تو جیبی چی کار میتونه بکنه؟ آیا روش مالی رو به بچه ها یاد میده؟